این جنگ است، وسط نمیتوان بازی کرد. و اینک برنامه فرماندهان از رادیو گفتگو.
چهره ای تکیده و آفتاب سوخته که سن کمش را کمی بیشتر نشان می داد. لبخندی که معمولا گوشه لبش بود و حجب و حیایی که در برخورد با دیگران داشت نشانه هایی بود که می شد او را با آنها شناخت. از شهرت و معروفیت پرهیز داشت. هنوز هم که سالها از آن جنگ همازمند و پرشکوه گذشته، همچنان مهجور و گمنام است. سومین فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله تهران، شهید عباس کریمی. عباس در سال 1336 در روستای قهرود در 60 کیلومتری کاشان متولد شد. دومین فرزند خانواده 8 نفره کربلای احمد که خدا این پسر را بعد از نذر و نیاز بسیار به او داده. تودار بود. درس و مدرسهش معمولی بود. نه شاگرد اول بود و نه تنبل. به دبیرستان که رسید راهی مدرسه دارالفنون تهران شد. کلاس ششم یا هفتم بود که دوباره برگشت کاشان و بالاخره هم در سال 1353 در رشته نساجی دیپلم هنرستانش را گرفت. امضای دیپلمش خشک نشده بود که یکی از دوستانش به قول ساواکی ها پای عباس را به خرابکاری باز کرد. نوار سخنرانی امام تکثیر می کرد، اعلامیه پخش می کرد و خلاصه از این جور کارها. بالاخره هم یک روز که سرگرم پخش اعلامیه بودند، سر و کله ساواکی ها پیدا شد. عباس که تر و فرستر بود فرار کرد و دوستش را گرفت. حالا دیگر عباس یک فراری به حساب می آمد. تنها راه خلاصی از زندان رفتن به سربازی. دفترچه گرفت و رفت خدمت. درجه دار وظیفه عباس کریمی. توداری و کم حرفیش همانی بود که یک درجه دار اطلاعاتی می بایست می داشت. اما برای عباس جوان این فرصتی بود تا اعلامیه های امام را بی سر و صدا در پادگان پخش کند. 14 ماه از خدمت زیر پرچمش گذشته بود که امام دستور فرار سربازان از پادگان ها را داد و عباس فعالیت علنیش علیه رژیم شاه را شروع کرد. 12 بهمن 57 وقتی امام داشت از پله های هواپیما پایین می آمد، عباس هم یکی از ده ها جوانی بود که مسئولیتی در کمیته استقبال از امام به عهده گرفته بودند. مدتی بعد سپاه پاسداران تشکیل شد و عباس از اولین کسانی شد که در سپاه پاسداران کاشان اسم نوشتند. دوره خلق قائله های کوچک و بزرگ ضد انقلاب در 4 گوشه کشور بود. پاسداران جوان کاشانی هم مثل دوستان دیگرشان در بقیه شهرهای کشور راهی ترکمن صحرا و گنبد کاووس و سیستان و بلوچستان شدند. قرعه عباس به نام ایران شهر در سیستان و بلوچستان افتاد، جایی که او خیلی زود توانست با لباس مبدل و ظاهر متفاوت درون محافل ضد انقلاب منطقه نفوذ کند و با جمع آوری اطلاعات لازم اسباب سرکوب شورش خوانین و اشرار مسلح را به دست پاسدارها فراهم کنه. مقصد بعدی عباس نریوان کردستان، جایی که فرمانده سپاهش احمد متوسلیان، پاسدار جوان ورزیده کار کشته و شجاعی که اسمش دل ضد انقلاب منطقه را می لرزاند.
حاجی عباس از ابتدایی که وارد شهر مریوان شدند در قسمت اطلاعات اون موقع مشغول خدمت شده بود. خب ما نیاز داشتیم که اون موقع عملیات های پی در پی رو برای پاکسازی مریوان انجام بدیم. مریوان یه منطقه بودش که تقریبا از دو تا محور جاده اصلیش، یکی جاده بالا که بهش میگفتن، یکی جاده سرباباد، هر دو دست ضد انقلاب افتیده بود و کاملا جاده ناامن بود. شهر مریوان هم ناامنی خودشو داشت، ضد انقلاب حضور داشت، براکس مختلف رو در تصرف خودش در آورده بود. نیاز داشتیم که کارهای عملیاتی پی در پی رو حاج احمد طرزی میخواست بکنه انجام بشه و نیاز به اطلاعات این اولیه داشتیم. خدا روحش شاد کنه شهید کریمی رو، واقعا یک آدم جسور، شجاع و بسیار زیرک، یعنی کسی که دشمن رو در همون روزهای اول به خوبی شناخت و تاکتیکای اونا رو، حربه هایی که اونا به کار می زدن، شناخت خیلی خوبی از مسائل سیاسی، نظامی، کارهای مختلف ضد انقلاب پیدا کرد. نکته ای که وجود داشت این بودش که ما نیاز در کردستانات به دو تا اطلاعات داشتیم، یکی اطلاعات رزمی، یکی اطلاعات امنیتی. حاج عباس به دو تا خوب مسلط شد در اونجا و دلیل این کارم این بودش که حاج احمد میخواست به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنه و حتی همون روزای اول وادار شد که عباس از توانایی خودش با خواسته ای که حاج احمد داشت به یه پتانسیل بسیار خوبی برسه و اون طراحی‌ها صورت بگیره.
عباس کریمی، جوان یک لاغبای شهرستانی، بدون هیچ سلاح و تجهیزاتی، گاتک و تنها یا با یک همراه کار موسا را میکرد. کوره راه‌های پرپیچ و خم کوهستان‌های کردستان را تا رسیدن به مقر یکی فرعون‌های ضد انقلاب طی می‌کرد تا به آنها یادآوری کند کردستان جای آنها نیست. نتیجه مذاکرات عباس جالب، جایی که ضد انقلاب دور تا دور مقر را محاصره کرده بود و هر آن ممکن بود بریزند و سر عباس را گوش تا گوش ببرند، او از موضع بالا به سرکرده اشرار یادآوری می کرد: تضمین نمی دهم، اما اگر کاری نکرده باشی در امان. حالا یا کسی مثل علی مریوانی با تمام دار و دستش کلن از منطقه می رفت، یا محمود آشتیانی با گروهش خودشان را تسلیم پاسدارها می کردند، یا دیگرانی مثل عثمان فرشته نه تنها تسلیم می شدند که به عنوان پیشمرگ به جمع بچه های سپاه می پیوستند و تا شهادت می جنگیدند. آی که احمد متوسلیان از داشتن یک چنین نیروی اطلاعاتی کار کشته و نترسی چه حظی می کرد.
مسئول اطلاعات به اصطلاح منطقه غرب یا آقایی بود که حالا من اسم نبرم، ایشون گفتش برای اینکه به اصطلاح بچه‌ها دارن رو برون مرزی هم، بگه ما با عراق هم محور باز کرده بودیم، با عراق هم به اصطلاح ارتباط داشتیم، تو داخل عراق هم باید کار می‌کردیم. گفتن آقا ما یکی از این افسرای ضد اطلاعات ارتش رو که بازنشسته شده میاریم به شما آموزش بده. یه پیرمردی بود، خیلی آدم کاردان به نظر می‌رسید، اومد، من یادم نمیره، اومد تو اطلاعات سپاه. عباس برگشت گفتش که رضا، گفتم چه؟ گفت یکی از اون کارهایی رو که با هم انجام دادیم واسه این تعریف کن. من باش، وقتی تعریف کردم دیدم که کو، ببخشید شما کجا آموزش دیدید؟ عباس گفتش که حاج آقا چی میگی؟ گفت میگم شما در کدام دانشگاه نظامی دوره دیدید؟ گفت در دانشگاه امام خمینی. خب ببخشید شما باید به من آموزش بدید، خدا حافظ، ترتیب بدید من برگردم.
دزلی و اورومانات که آزاد شدند، نوبت انجام یک عملیات برون مرزی. جنگ شروع شده بود و دشمن بعثی نیروهایش را تا کوههای کردستان گسترش داده بود. احمد متوسلیان و ابراهیم امت کنار هم نشستند و طرح انجام عملیاتی به اسم محمد رسول الله را ریختند. شناسایی سنگرهای دشمن و خطوط مقدم آنها و عقبه تدارکاتیشان کار چه کسی میتوانست باشد جز عباس؟
عباس جز گروه شناسایی بود که رفتند و تا شهر بیاره و توبیله عراق هم شناسایی کردند. یکی از دلایل پیروزی و موفقیت اولیه عملیات محمد رسول الله همون شناسایی دقیق و اطلاعات کافی از پشت جبهه دشمن بود که حالا با توجه به شرایط جوی و ارتفاع 9 متر برف و اون مشکلاتی که داشت، نگه داشتن اون منطقه کار سختی بود، ولی این که با اینا خودشونو برسونن به شهر عراقی و برای اولین بار بعد از هجوم سراسری دشمن ما بتونیم بریم تو خاک اون، این خیلی مهم بود و این متکی به همون اطلاعاتی بود که عباس کریمی و گروه اطلاعات سپاه مریوان دادن.
همان روزهایی که احمد متفصلیان و نیروهایش در کردستان سرگرم انجام عملیات محمد رسول الله بودند، گروه دیگری از پاسداران سپاه هم به همراه نیروهای ارتش در جنوب مشغول آزادسازی بستان بودند. هر دو عملیات هم با موفقیت به سرانجام رسید، اما فرمانده سپاه به صرافت تشکیل سازمان رزم سپاه افتاد. این شد که از احمد و دوستانش خواست برای تشکیل یک تیپ جدید سپاه راهی جنوب شوند.
من یه مصاحبه داشتم با محسن رضایی وقتی که می‌خواستم برای کتاب همپای سایقه رو شروع کنیم و گفتم آقا چی شد اصلا شما رفتی سراغ اینا تو مریوان یا اون که تو پاوه؟ گفت که ما رصد می‌کردیم نیروها رو، فرمانده هامون رو، و کاراشون رو نگاه میکردیم و بر اساس اون انگوش میگذاشتیم. ما دیدیم که عملیات محمد رسول الله با اون کیفیت اینا انجام دادن بدون اینکه ما پشتیبانی چندانی بکنیم، خیلی تونستن خوب ضربه به دشمن بزنن و کارو خوب پیش ببرن. این برای ما مهم بود که بلند شدیم با خود ایشون و با شهید محمد بروجردی و احمد متاسفیان گرفتیم داخل خطی که اینا عملیاتو انجام داده بودن، که دیدیم خیلی کار شیک و خیلی کار خوبی انجام دادن و این شد زمینه برای اینکه گفتیم آقا احمد تو خودت اینجا محدود نکن، بیا و برو بیا جنوب تیپ تشکیل بده و کار بزرگتری رو انجام بده.
تو زمانی که حرکت می‌خواستیم بکنیم از مریوان بیام، هیچ کسی نمی‌دونست چه مسئولیتی و چه کجا قرار بگیره. همه می‌دیدیم که بریم تیپ رو بندازیم، ولی خب بعضیا شاخصه کارشون مشخص بود که چه کاره میشن. تا اومدیم تو دو کوهه، ابتدا اومدیم دسپول بعد دو کوهه. دو کوهه که بودیم، حاجی احمد در یه آخر شبی روی مقوای تنظیم کرد نوش و پشت همین ساختمان ستاد دو کوهه زد که جانشین مکی به صدا ستاد و تر روابط عمومی تیپ همت باشه، خدمت شما باید بکنم. نیروی انسانی پرسنل چی شهید دستواره قرار شد بشه، شهید کریمی قرار شد مسئول اطلاعات باشه، با شهید همتی توافق کردن با شهبازی با هم دیگه و این قالب تیپ رو روی مقبر نوشتن شد این حکم مسئولیتی مسئولین تیپ محمد رسول الله. همه صبح بگه رفت دودن نماز، بعد نماز اومدن تشمشون خورد به این مقبر و متوجه شدن که قرار کی تیکاره بشه.
اولین عملیاتی که تیپ 27 در آن شرکت کرد عملیات فتح المبین، عملیاتی که گرچه 8 روز بیشتر طول نکشید اما برای همیشه خواب راحت را از چشم صدام و ارتشش گرفت. کجای دنیا نیروی حمله ور میتواند توپخانه دشمن را که کیلومترها پشت خط مقدم نبرد قرار دارد قبل از شلیک حتی یک گلوله کاملا تصرف کند؟ مسئول اطلاعات این چنین لشکری عباس بود.
عملیات فتح المبین یکی از عملیات های موفق ماست و از همون تجربه شمال غرب، یعنی از تجربه کردستان مریوان، ما برای عملیات فتح المبین رو بردیم. یعنی اون تجربه چی بود؟ ما در کردستان هر جا می‌خواستیم عملیات کنیم رو دشمن رو دور می‌زدیم، یعنی احاطه انجام می‌دادیم. به جای دشمن میزدیم که دشمن فکرشو نمیکرد و دشمن رو در محاصره میکردیم و فروپاشی یک مرکزی از دشمن، دموکرات، کموله، رزگاری رو به راحتی با دور زدن و محاصره کردن همه مراکزش رو میگرفتیم. ما برای عملیات فتح‌المبین همه تجربه رو بردیم تو منطقه فتح‌المبین. به جایی که از لجمن دشمن حمله کنیم و نقطه لجمن رو بگیریم، اومدیم ابتدا کاری که کردیم قبل از اینکه با دشمن در لجمن درگیر بشیم، توپخانه دشمن رو گرفتیم. توپخانه معمولا جایی قرار گرفته که 2/3 عقبه خطه، یا مثلا 1/3 عقبه خطه قرار گرفته. معمولا اینطوری هستش. اگر یه توپخانه 18 کیلومتر برد داره، حداقل 9 کیلومتر، 8 کیلومتر، 10 کیلومتر پشت خط قرار گرفته. ما می‌رفتیم توپخانه دشمن رو گرفتیم با اطلاعاتی که بود. خب عملیات فتح‌المبین عملیات بسیار خوب، موفق و این کار اطلاعاتی رو میرسون.
در جایی که حاج احمد چند ماه پیش از سفر لبنان برنگشته بود و اسیر شده بود، فرماندهی لشکر به عهده حاج ابراهیم همت بود. عملیات که نزدیک شد، همت فرماندهی یکی از ستیپ لشکر را به عباس کریمی سپرد. همانجا بود که عباس نشان داد در فرماندهی هم دست کمی از کار اطلاعاتی ندارد. زمستان سال 62 زمان انجام عملیات خیبر بود، عملیاتی که در آن ابراهیم همت از دست نرفت، نه به دست آمد. لشکر فاتح بسیاری از عملیات‌های بزرگ سپاه اسلام علمدارش را از دست داده بود. چه کسی می‌توانست جای خالی همت را پر کند؟ از کادر اولیه لشکر فقط 2-3 باقی مانده بودند و از بین آنها فقط عباس بود که تجربه فرماندهی مجموعه بزرگی چون یک تیپ را داشت. تنها گزینه او بود. تلاش بسیاری کرد که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، اما در نهایت نتوانست. عباس کریمی 3 فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله شد.
همت شهید شد. حالا قرار بر این بود که یه شخصی رو به عنوان فرمانده لشکر منتخب بکنن، که یادمه آقای شمخانی آمد توی پادگان دوکوهه توی حسینیه بچه های لشکر ده سید شهدا، چون اون موقع هنوز حسینیه دوکوهه کامل نشده بود، همین حسینیه شهید همت هنوز کامل نشده بود. لذا عباس کریمی و آقای شمخانی آمد توی حسینیه سید شهدا معرفی کرد به عنوان فرمانده لشکر. باز همون چهره مظلومیتی که گفتم بار اول دیدم اینجا دوباره برام نمایان شد. اصلا برای ما غیر قابل تصور بود که یه فرد ریزه لاغر قد کوتاهی مثلا به عنوان فرمانده لشکر بخواد مثلا منصوب بشه. حالا نسبت به همت یه خود ایشون لاغرتر بود.
همت بارها در رابطه با مسئله کردستان می‌گفتند
که این ملت ستم کشیده‌ای هستند. تا زمستان سال 63 که زمان انجام عملیات بدر بود، یک سالی باقی بود و تمام سعی عباس در این یک سال انجام درست وظیفه‌ای بود که به عهده‌اش گذاشته بودند. در یکی از برگ‌های دفتر خاطراتی که از او جا مانده، در توصیف یک فرمانده خوب نوشته است: سلامتی جسم، فزونی علم، مشورت با دیگران، سعی صدر، نداشتن حس انتقام، برخورد با افراد تحت فرماندهی از راه ارشاد و موعظه، در کنار همه تاکتیک‌ها و از همه مهمتر فاصله نگرفتن از خداست. فرماندهی که ابتکار عمل نداشته باشد تسلیم است. ابتکار عمل سلاح برنده مؤمن است. و اینها همه خصوصیات خود او بود. خصوصیات فرمانده خوب لشکر 27 محمد رسول الله عباس کریمی.
یکی از ایده‌های اعتقادیش مشورت بود. با 4-5 دائما مشورت میکرد. یکی شهید اسواره بود که جانشینش بود. یکی سعید سلیمانی بود که مسئول عملیاتش بود. یکی شهید عبادیان بود که مسئول تدارکاتش بود. یکی مجید رمضان بود که رئیس ستادش بود. این 4 دائما با مشورت با عباس بودن. یادم یه بار یه بخشنامه اومد تو سطح لشکر که سال 63 برج 5 و برج 6، برای اولین بار سپاه میخواست تصمیم بگیره که حق ماموریت بده به سپاهی‌ها. عباس کریمی اومد با 4-5 نفر مشورت کرد. یادم اون زمان عاشق حسین انصاریان هم اومده بود. یه جلسه گذاشتن 5-6 تایی با همین شهدایی که گفتم مشورت کردن. عباس به این نتیجه رسید که اون بخشنامه رو بایگانی کنه و بایگانی کرد. استدلالش این بود که اگر چیزی به عنوان حق مأموریت بیا تو مجموعه سپاه، بچه‌ها دیگه شاید بعضن تزلزلی درشون به وجود بیاد برای حق مأموریت بیان، نه برای جنگ. ولی اون در جایگاهی قرار گرفته بود تو اون سال بحران جنگی، به این نتیجه رسیده بود، مشورت هم کرده بود و این بخشنامه بایگانی شد تا زمانی که ایشون شهید شد.
عباس ارادت عجیبی به زهرا داشت، نمیدونم چه حسابی بود، با از ته دل با سوز یا زهرا میگفتیم. بچه ها جبه نارنجک که به سلو برده بودن ما برداشتیم و بردیم تو کانال و یا زهرا یا زهرا. من یه وقت نگاه کردم که به اصطلاح نامی خوشدل گفته بود اومده بود، خوشدل مالیوت کازنه، گفت بچه ها برید کنار، برید کنار. دو تا تانک، یه دونه تانک رو زد، یه دونه تانک زد، اینا فهمیدن ما موشک داریم، یه خود عقب نشستن. اومدم بران دومی رم زد، دو سه تا تانک رو که زد، من نگاه کردم عباس داره میاد از روی دژ داره میاد بیاد بالا که بیاد بره از اون پایین، داره میاد به صلاح. حالا این پایینی که دارم میگم مثلا یه همچین حالتی، یه همچین حالت به صلاح المانندی، ما اینجاییم، عباس اینا اینجا، اینا رو به روی، اینا هم اینجا، تانک هم این وسط و دو طرف رو دارن میزنن. عباس اومد از اینجا بیاد بالا، این یه تیکه که عباس اومد بیاد بالا تیر تراش میزد، یعنی به صلاح تیرا به نوک زمین به روی لب دژ میخورد، جرعت نمیکرد کسی از اونجا بره. عباس نمیدید اینجا رو، که نمیدونست اینجا رو داره تیر تراش میزنه. منی که اون پایین بودم و بچه ها زخمی شده بودن شهید شده بودن، دیده بودم این رو، داد و بیداد که عباس نیا، دیدم متوجه نیست، دویدم که عباس رو هلش بدم از اون ور بیاد، دیگه نفهمیدم چی شد. بچه هایی که اونجا بودن، بچه مخابرات دینی بهشتی و بچه دینی، گفتن که تیر خورد تو این آرنج هم، تو این آرنج هم تیر خورد. یادگار به اصطلاح عباس، این آرنج من یادگار عباس، اومدم عباس رو نذارم بیاد که بهش تیر بخوره، تیر خودم خوردم. بچه‌ها میگفتن که چون خیلی ما با هم رابطه عاطفی داشتیم با هم دیگه، خیلی با هم رفیق بودیم. خب معمولا فهمده لشکر وقتی به اصطلاح کسی شهید میشه آقا ببریدش، ولی بچه‌هایی که به اصطلاح بعد از ما اونجا بودن گفتن، یعنی تا زمانی که به اصطلاح من به هوش نیامده بودم، میگفتش که عباس من تو وایساد بالا سرت، تکون داد، رضا 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 رضا، دست میکشید رو سر صورتت، رضا رضا. گفت همین که چش دوا کردی، گفت خب بچه ها این زنده است، ببریدش. همین میگه ببریدش، میره اون طرف دشی، به اصطلاح بنا بود دش رو بچه های تخریب بزنن، آب بیفته زیر تانک ها. خب همینطور که به اصطلاح تانک ها بودن، بچه های این عراقی ها خمپاره 60 زناشون هم اومده بودن، میره عباس اون طرف تر، خمپاره 60 میخوره پشت سرش، یعنی به فاصله 5 دقیقه بعد از اینی که به اصطلاح من زخمی شدم.
گفته بود یا زهرا رمز زندگی من است. در عملیات فتح المبین که با رمز یا زهرا شروع شد مجروح شدم. با زنی ازدواج کردم که اسمش زهراست. تولد بچه‌ام هم در بیمارستان حضرت زهراست. نه در دفتر خاطراتش و نه در گفته‌هایش چیزی از واقعه روز پنجشنبه 23 اسفند سال 1363 نگفته بود. از روزی که ترکش خمپاره دشمن در گرماگرم عملیات بدر به کاسه سرش نشست. اما نه، انگار چیزی هست. رمز عملیات بدر هم یا زهرا بود. We'll be right back.
برنامه فرماندهان رو از رادیو گفتگو شنیدید. مراسم بزرگ داشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان از جمله سردار شهید نیل فروشان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 2:30 صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه اولین سالگرد حماسی طوفان الاقصا توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد.
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نماید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیزمان ایران هستیم.
وقتی یه چین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه ای شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جست و جوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
ما روایت میکنیم.